بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض می کنم. کتاب امروز که بحث خواهیم کرد کتاب دلایل عشق از هری فرانکفورت که خانم ندا مسلمی و خانم مریم هاشمیان ترجمه کردن، نشر کرگدن چاپ کرده. مسئله عشق هم در فلسفه غرب، هم در شرق، هم در ادبیات و فرهنگ یکی از محوری ترین مفاهیم و بنیادی ترین هست که در قرن هاست که در حوزه‌های مختلف مطرح بوده، در ادبیات ما، در فلسفه ما، در حوزه‌های مختلف. این کتاب خیلی مجمل و خلاصه در سه فصل مسئله رو بحث میکنه. فصل اول با این پرسش آغاز میشه که چگونه باید زندگی کنیم، که نویسنده در این باره از نگاه فلسفی یک سری مواردی رو مطرح میکنه. فصل دوم عنوانش در باب عشق و دلایل آن هست که حالا اشاره خواهیم کرد که در این فصل ها چه مواردی مطرح میشه. و فصل سوم هست خود عزیز. خود عزیز منظورش بیشتر عشق به خود هست که حالا توضیح خواهیم داد. اما پرسش ها و مسائلی که در این کتاب مطرح میشه من بهش اشاره میکنم. البته به همه این پرسش ها نویسنده طبیعتاً پاسخ نمیده، بلکه این پرسش هاست که مطرح میشه، بخشش رو پاسخ میده و باید بیشتر این پرسش ها تحقیق بشه، بررسی بشه و ایجاب میکنه که بیشتر در این باره بحث بشه. یکی این که شخص چگونه باید زندگی کنه، اخلاق تا چه حد میتونه پاسخی برای این پرسش که شخص چگونه باید زندگی کنه فراهم میکنه، آیا اخلاق به ژرفای امورم میپردازه یا فقط بعضی از موارد هست که حالا اون بحث عمقیشو مطرح نمیکنه. مثلا من یه بخشی از این صفحه 8 آخر کتاب رو میخونم که اینجا میگه تعقل حجیت بخش در این باره که چه باید کرد و چگونه باید رفتار کرد محدود به تأمل اخلاقی نیست، چنان که گفتم دامنه آن به ارزش گذاری های بر حسب انواع گوناگون هنجارمندی های نااخلاقی که بر تمشیت زندگی نیز اثر گذارن بس میاد. بنابراین نظریه تعقل عملی هنجارین به لحاظ انواع تأملاتی که منظور می‌دارد جامع تر از فلسفه اخلاق است، که به نظر من اینها باید یه مقدار باز شه که خیلی باز نشده. مسئله بعد اینه که مردم در برنامه ریزی و مدیریت زندگیشون با شمالی از مسائل مهم مواجه میشن و باید تصمیمشون رو بگیرن که در این باره چی میخوان، کدوم چیزها رو بیشتر از چیزهای دیگه علاقه دارن و میخوان، چه چیزی ذاتاً ارزشمنده و به مثابه غایت نهاییه و نه اینکه صرفاً وسیله‌ای که مثلا لازم دنبالش بکنه، اون غایت نهاییش چیه. اصلا میگه یه سوال مطرح میکنه، دغدغه چیزی رو داشتن به چه معناست؟ چون یکی از مسئله عشق یا زندگی، پرسش درباره زندگی همین مسئله است. بعد میگه عشق حالت خاصی از این مسئله دغدغه داشتنه که راجع به این توضیح میده. به مفهوم عشق ورزیدن هست که من اشاره نمیخونم، آخر صفحه 35 این مفهوم میگه. رابطه بین عشق و ارزش معشوق یک توضیح میده که خیلی لازم هست بحث بشه. مثلا میگه از میان روابط بین انسانها، مثلا عشق والدین به نوزادان یا فرزندان کوچکشان نمونه از عشق خالصه و اینو بحث میکنه، یعنی که عشق چه نوع رابطه هایی داره. بعد یک نکته ای رو مطرح میکنه، تفاوت عشق با مفاهیمی که در این حوزه مطرح هست، مثلا تفاوتش با شیدایی، با شهوت، با وسواس فکری، احساس تملک و وابستگی، اینها چه تفاوت‌هایی داره، مراتب عشق چگونه است. البته اینایی که میگم خیلی خلاصه ازش گذشته و باید اینا بحث بشه، ولی پرسش‌هایی مطرح می‌کنه. بعد توضیح میده مختصر که هیچ ضرورت منطقی یا عقلی در کار نیست که تعیین کند به چه چیز عشق ببرزیم. خب این یک مبحثی است که باید باش دربارش بحث کرد. یه سوال مطرح میکنه که برای من خودم جالب بود، که خدا چگونه عشق میبرزه؟ چه تفاوتی عشق خدا با عشق انسانها داره؟ این مسئله هست که دربارش توضیح داده و این نکته رو میگه، میگه خدا به همه چیز فارغ از سرشت یا پیامدهای آن عشق میورزد، اما انسان این گونه نیست. فهم ارزش متعلق شرط لازم عشق ورزیدن نیست، که در این باره توضیح میده. و یکی از انواع عشق که میگه همه مستعد اون هستن، عشق به خیشتنه، عشق به خیشه، که من کمتر دیدم اون بخش آخر. خود عزیز یه مبحث تازه‌ایه که مطرح کرده. ما همش میگیم عشق به دیگری یا به چیز دیگر، این عشق به خود چقدر هست؟ میگه خود دوستی یا خود عزیز در این بخش سوم بست این مفهومه که جالبه. و آخرش میگه آیا خود دوستی عشق اصیل هست یا نه؟ راجع به اصالت عشق توضیح میده که من توصیه میکنم در این باره صفحه 80 و بیشتر متمرکز بشین. این کتاب از مجموعه ای هست که نشر کردم، بیشتر مجموعه اسمشو گذاشتم فکر و زندگی، که خب مسائلی که با فلسفه با زندگی روزمره میتونیم بگیم سر و کار داره و مسائلی است که بیشتر نوع فلسفه عملی هم شاید بهش بپردازن، که آقای دکتر مالک حسینی دبیر این مجموعه هستن. ما میخوام که اول راجع به خود این مجموعه صحبت بکنن، راجع به انتخاب این کتاب ها، بعد خانم ندا مسلمی و خانم هاشمیان عنوان مترجم بحث خواهند کرد، بعد آقای دکتر جوادی صحبت خواهند کرد. آقای دکتر ملکیانم من پریروز بهشون دیدمشون، گفتم که تشریف بیارن، گفتن کتاب خوندم میام. یادشون نبود که کاشان یه قراری گذاشتن، فکر میکردن هفته آینده است، عذرخواهی کردن نتونستن بیا. بعد ما مطلبشون رو انشالله راجع به این کتاب خواهیم گرفت و منتشر میکنیم. آقای دکتر مالک حسینی بفرمایید. بله بله بزنید.
سلام میکنم خدمت همه حاضران عزیز، که خصوصا در این هوای هممون میدونیم چجوری زحمت اومدن به اینجا رو تقبل کردن. من به آقای محمد خانی دیروز پیشنهاد کردم اجازه بدید جلسه رو لغو کنیم که تو این هوا دوستان به زحمت نیفتن، گفتن یه دیر شد.
نه گفتم یکی دلایل عشق ما به فرهنگ اینه که تعطیل نمی کنیم جلسه رو.
به هر حال من از آقای محمد خانی ابتدا تشکر میکنم که این جلسه رو تدارک دیدن، و از آقای دکتر جوادی که میدونم با مشغله زیاد به سختی میتونستن چنین جلسه ای رو تشریف بیارن، لطف کردن دعوت رو پذیرفتن، تشریف بردن. من به متناسب با شأن حضورم در این جلسه که همون آقای محمد خانی اشاره کردن، دبیری مجموعه‌ای که این کتاب در اون مجموعه منتشر شده، یه صحبت‌های عرض می‌کنم، بعد بیشتر اجازه می‌دیم که از دوستان خواهش می‌کنیم صحبت کنن درباره کتاب. این در واقع مجموعه فکر و زندگی، اگه بخوام خیلی خلاصه بگم که چه فکری پشت چنین مجموعه ای هست به اسم مجموعه فکر و زندگی، میتونم بگم دو تا فکر پشت تدارک چنین مجموعه ای بوده و باعث شده که نشر کردن به فکر شده چنین مجموعه ای باشه. یکی در واقع اهمیت فلسفه عملی، همونجور که آقای محمد خانی هم اشاره کردن، میشه گفت در واقع این کتابی که مورد بحثه ذیل فلسفه عملی قرار میگیره. و منظور از فلسفه عملی هم خب در واقع فکر فلسفی درباره موضوعات عملی که و اموری که ما در زندگی روزمرمون باهاشون سر و کار داره. خب معلومه که چنین موضوعاتی چقدر گستردن و چه تنوعی دارن و چقدر هم اهمیت دارن و هر حال چیزی هستن که با زندگی روزمره ما سر و کار دارن. به نظر خیلی ها درست همین در واقع بخش از فلسفه، یعنی فلسفه عملی، اون نقش هم اولیه و هم اصلی و عمده فلسفه بوده. نقش اولی که میگم یعنی که فلسفه در ابتدای تکونش در یونان باستان در واقع چنین شأنی برای خودش قائل بوده. فیلسوفان یونان باستان بیشتر همین پرداختن به اموری که با زندگی روزمره و اون حیات در واقع روزمره انسان سر و کار داره، نه اینکه موضوعات انتزاعی و نظری مطرح نباشه، ولی شأن اولیش در واقع این بوده، همون چیزی که در واقع یک کسی مثل پیر ادو هم دربارش صحبت کرده و یالو وارد اون بحث نمیشیم و اینکه تبیین کرده چطور حالا شد فلسفه که شأن اولیش این بوده بعدن بیشتر رفت اون شأن دومش، یعنی شأن نظریش غلبه پیدا کرد و این موضوعات مخفول موندن و سیر تاریخش هم تبیین میکنه، هم باز میاد در فیلسوفای جدید و معاصر میگه که کیا دوباره یه جور رجوع کردن به اون نقشی که فیلسوفان دوره باستان اولا برای خودشون قائل بودن. و شأن اصلیش هم همین که شأن اولیش بوده، الان خیلی ها فکر میکنن که شأن اصلی فلسفه هم واقعا نه اینکه در ابتدا اصلا چنین شأنی بوده براش و اینجوری شکل گرفته، الان هم در واقع شأن اصلیش باید همون باشه. اگر حالا از فیلسوفای دوره باستان بگذریم، از فیلسوفای معاصر یک کسی مثل ویتگنشتاین که شاید خب خیلی ها فکر کنن که خیلی مخصوصا بخش های نظری فلسفه چقدر قویه یا غلبه داره، فکر انتزاعی درجه یکی داشته، به شاگردش میگه که اگه فلسفه به تو نتونه در همین موضوعات ملموسی که حالا راجع هم بوده حرفش به یه موضوع خاصی کمک کنه، پس قراره چه کمکی به تو بکنه؟ پس این اهمیت فلسفه عملی یکی از در واقع فکرهای پشت شکل‌گیری این مجموعه فکر و زندگی بوده. خب خوشبختانه در سالهای اخیر هم در زبان خب زبانهای غیر فارسی که خب طبیعتاً و شاید متأثر از زبان انگلیسی و زبانهای دیگه اروپایی، در زبان فارسی هم سالهای اخیر توجه خوبی به چنین موضوعاتی در واقع به حیطه فلسفه عملی شده. یه بخش زیادیش هم مدیون، شاید بتونیم بگیم اگه یک اسم بخوایم بیاریم، آقای خشایار دهیمی بوده. توجه به فلسفه عملی مخصوصا در حیطه در واقع فلسفه همگانی و همگانی کردن چنین مباحثی. و البته هر چقدر درباره این موضوعات کار بشه به نظرم جای کار هست. یه فکر دیگه ای هم البته پشت این مجموعه بوده، این مجموعه که اسمش نیست فلسفه و زندگی، اسمش هست فکر و زندگی، و اون این که حالا فکر فلسفی با همه اون اهمیتی که داره و این که حالا ما تأکید هم میکنیم بر اون در واقع بخش عملیش، فکر فلسفی معطوف به موضوعات عملی، ولی به هر حال نباید فکر کنیم که یگانه شیوه فکر کردنه، بلکه ما باید در این حال که حالا توجه داریم به اون فکر فلسفی در باره چنین موضوعاتی، به فکر غیر فلسفی در باره چنین موضوعاتی هم توجه بکنیم. همین موضوع عشق، موضوع جلسه امروزه، خب درست این کتاب کتابی که در واقع تفلسف درباره عشقه، ولی همین موضوع در حیطه‌های مختلفی دربارش صحبت شده، تحقیق شده تفکر شده، در واقع فکر غیر فلسفی درباره از اسطوره شناسی و الهیات و جامعه شناسی و روان شناسی خصوصا بگیریم، تا البته همین فلسفه که عرض کردم. پس قرار نیست که در این مجموعه فکر و زندگی، حالا که کتاب اولش کتاب فلسفیه، صرفاً کتاب‌های فلسفی درباره چنین موضوعاتی در بیاد. کتاب‌های غیر فلسفی هم قرار در باره چنین موضوعاتی منتشر بشه. ممکنه یه نمایشنامه‌ای درباره یک موضوعی که حالا یا عشق یا موضوع دیگه‌ای که میتونه موضوع فلسفه عملی باشه ولی از منظر دیگه‌ای غیر فلسفی منتشر بشه. به هر حال با این دوتا ایده چنین مجموعه شکل گرفته و حالا اینکه چی شده اولین کتاب این مجموعه دلایل عشق هری فرانکفورته که خب نظرورزی فلسفی درباره عشق، این کاملا اتفاقی بوده واقعیتش. یعنی اینکه چون این کتاب ترجمهش تقریبا موقعی که این مجموعه شکل گرفته آماده بوده و باید که کارهای نهایی روش انجام می شده، دیگه قرار شد که زودتر منتشر بشه تو این مجموعه، بعد که البته به نظر من انتخاب بعدی هم نیست، اگرچه شاید از یک جهاتی مثل متن اصلیش انگلیسی که خیلی خوشخوان نیست، خیلی برای بعضی ها خوشخوان نباشه، ولی از جهت این که در زمینه در واقع فلسفه ورزی درباره موضوع عشق کتاب بسیار مهمیه. شما در منابعی که در آخر مقالات و کتابایی که درباره این موضوع تو فلسفه نگاه کنید، خیلی هاش به این کتاب ارجاع میدن. من درباره کتاب دیگه صحبتی نمی کنم، واگذار می کنم به دوستان. فقط بر باب مقدمه بر صحبت دوستان از در واقع عشق از دیدگاه هری فرانکفورت تو این کتاب یه چند جمله عرض میکنم درباره حالا خود این مفهوم، خود این پدیده بگیم که شاید بشه یه حرف یه مقداری خیلی کلی درباره استاد. کسی که البته ما هرچی درباره حرف بزنیم نمیتونیم به کسی که تجربهش نکرده بفهمونیم که حالا عشق یعنی چه، کسی هم که تجربهش کرده حالا به اون حرفا نیازی نداره، ولی به هر حال چنین پدیده‌ای، چنین مفهومی میتونیم بگیم، یعنی از دو حیث بهش نگاه بکنیم. یکی این که به هر حال یه نوع رابطه است، یه رابطه بین، حالا ما فعلا میمونیم محدودش میکنیم به دو انسان، یه رابطه است که حالا از یه حیث دیگه بهش نگاه کنیم، یه مقداری بگیم خب حالا ماهیت چنین رابطه‌ای چیه. کسی که چنین حسی داره، چنین حالا بگیم عاطفه انسانی در شکل گرفته، این عاطفه متشکلش چیه؟ شاید بشه دو تا مؤلفه مهم براش ذکر کرد. یکی این که به هر حال کسی که چنین حسی داره، چنین عاطفه‌ای داره، یه شوقی در خودش در واقع میابه، یعنی یکی از مؤلفه‌هاشو یه شوقی یا اشتیاق در نظر بگیریم، و مؤلفه دیگه شو اون ارزشی که شخص برای اون طرف رابطه، اون کسی که چنین شوقی نسبت بهش داره قائل میشه، یعنی اون ارزش گذاری که در واقع متضمن چنین شوقی هست. حالا اینکه حالا کدوم اینا مقدم بر همان، ممکنه کسی بگه که شاید چون آدم برای کسی یه ارزشی قائله، ارزش بیش از حدی، یعنی خیلی متمایز از ارزشی که برای دیگران قائله، طبیعتاً یه شوقی شکل میگیره، یا عکسش چون اون شوق هست چنین ارزشی اون شخص براش پیدا میکنه، ارزشی که برای دیگران به هیچ وجه اون نداره. به هر حال ما با چنین پدیده‌ای مواجهیم، یک رابطه‌ای با چنین ماهیتی که عرض کردم نمیشه محدودش کرد به قلمرو خاصی، یعنی حیطه بررسیش رو نمیشه به تنهایی فلسفه دونست، نمیشه جامعه شناسی دونست، نمیدونه در اینا، در همه این حیطه ها بهش پرداخته شده. از حیث کاربرد در واقع زبانی، اون اصطلاحاتی که در زبانهای مختلف ناظر به چنین پدیده‌ای هستن هم باز میشه گفت ما با دشواری مواجهیم. همینطور که خود پدیده رو نمیشه اختصاصش داد به یک قلمرو فکری، اون اصطلاحات ناظر به چنین پدیده‌ای هم متنوعن و توجه به این در واقع مرز بین این اصطلاحات و اینکه خب حالا اینا کجا در هم تداخل میکنن، خیلی هاش بعض وقت هم چون مترادف با هم هم به کار میرن، این هم یه دشواریه. در زبان فارسی و عربی خب ما اصطلاح عشق رو داریم، محبت داریم، دوستی رو داریم. خب اینا توجه به مرز بین اینها مهمه و درباره این موضوع در همه اون حیطه‌هایی که عرض کردم اثر زیاد آفریده شده هم و در فرهنگ خود ما هم همینطور. اینجوری نیست که بهش در واقع به تفکر درباره این موضوع ما نداشته باشیم. از همون قرن سوم شاید بشه گفت ما رساله درباره عشق داریم از جاهز، که همون عشق جسمانی انسانی. تا بیایم جلو شاید به واسطه فارابی و ابن سینا یه جور اون ایده های افلاطونی درباره این مفهوم منتقل شده به فلسفه و تصوف ما، تا برسیم به رساله واقعا درخشان سوانح که مال احمد غزالی، که به نظر من یه روانشناسی عشق بسیار جدی توش هست که به زبان فارسی هم هست. به هر حال اثر کم نداریم در این زمینه در زبان فارسی، ولی جای تحقیق دربارش به نظرم واقعا خالیه. در فرهنگ غربی درک درست چنین پدیده‌ای و چنین مفهومی مستلزم توجه به سه تا در واقع مفهومه که میشه گفت در واقع سه شکل چنین پدیده‌ای هن. خب این دوستانی که این مقدار مطالعه دارن در این زمینه براشون کاملا آشناست. یعنی ما اگر بخوایم در فرهنگ غربی پدیده عشق رو درک کنیم باید حواسمون به سه تا اصطلاح باشه و تمایزشون از هم. یکی اروس که شما وقتی افلاطون میخونید بیشتر محور بحثش درباره این پدیده این شکل از حالا بگیم عشق جالتن به معنای عامترش. بعد دومیش فیلیاس که معمولا در فارسی دوستی ترجمه شده یا در انگلیسی فرندشیپ، که شما وقتی بحثای ارسطو رو درباره این پدیده پی بگیرید، خصوصا در کتاب اخلاق نیکوماخوس که بخش عمده ایش درباره این موضوع، محور بحثش این مفهومه، یعنی فیلیاس نه اروس برخلاف افلاطون. و بعد پدیده مفهوم سومی که حالا بگیم شکل سومی از چنین پدیده‌ای، همون به اصطلاح آگاپه‌ای که بیشتر جنبه مسیحی پیدا میکنه و تبلورش در انجیل. یعنی شما وقتی این پدیده رو در انجیل و مسیحیت پی بگیرید حول مفهوم آگاپه است. و اگر آدم به این سه مفهوم توجه نکنه و تمایزشون از هم رو حواسش نباشه خیلی درک درستی نداره. که حالا من نمیخوام وارد جزئیات در تمایز اینا از هم بشم، که مثلا فرض کنید حالا ارسطو حرف از دوستی میزنه، فیلیا میزنه، چه تفاوتی داره با اروس، اینا رو دیگه واردش نمیشیم. حالا اگر فرصت بود بعدن میشه در ادامه وارد شد. حالا متناسب با همین اشکال مختلفی که این پدیده به خودش میگیره، فرض کنید ببریمش ذیل اروس، ببریمش ذیل فیلیا یا ببریمش ذیل آگاپه، متعلقهای موضوعات مختلفی هم پیدا میکنه. از خود شخص شما بگیرید که خب عشق به خود، که حالا اینو باید سرش تحمل کرد که این ذیل کدوم یک از اونا قرار میگیره. اروس، فیلیا یا آگاپه چجوری، یا ممکنه ذیل دوتاش قرار بگیره، یا تا دیگری به عنوان کسی که فرض کنید من باهاش زندگی میکنم، یا معشوق یا همسر، یعنی یک شخص خاص که نزدیکترین رابطه رو با من داره، بعد از حالا بگیم خودم. خب اون باز میشه متعلق باز یا موضوعی برای این پدیده. بعد خیشاوندان و نزدیکان که مثلا شما ارسطو رو، بحث ارسطو رو پی بگیرید، اون مفهومیه که مطرح میکنه فیلیا، اینا رو هم در بر میگیره. در واقع اینجوری نیست که فقط با یک شخص خاصی، یا مثلا حتی این رابطه پدر و مادر رو هم در بر میگیره. از این نزدیکان گذشته بریم هم نوعان. خب طبیعیه وقتی حرف از عشق به هم نوع میزنیم، به عنوان موضوع چنین پدیده‌ای فوری آدم ذهنش میره سراغ آگاپه، یعنی انگار اون شکل سوم اینجا. باز حتی موضوعش میتونه یه موجود غیر انسان باشه، یه شیئی، فرض کنید یه گلی، حتی یه فکری، یه ایده‌ای. خب اگه چنین باشه، اون وقت ما با کدوم شکل از این پدیده مواجهیم؟ و حتی بریم جلوتر، حرف از عشق بی متعلق هم زدن، یعنی فرض کنید چنین پدیده‌ای، چنین کسی، چنین حسی در خودش باشه که اون وقت آدم نمیدونه دیگه، وقتی اینجوری باشه که بی موضوع بی متعلق باشه، اون وقت دیگه آیا رابطه‌ای در کاره یا فقط ما با یه حس سر و کار داریم؟ من که نمیدونم چنین پدیده‌ای در این صورت، یعنی عشق بدون متعلق، دیگه چه صیغه‌ای میتونه باشه، ولی به هر حال گفته شده. با چنین پدیده‌ای، با این تنوع اشکال و با اون تنوع حوزه‌هایی که به این موضوع پرداختن، به هر حال ما مواجهیم و دیگه همه براشون واضحه که چقدر در زندگی انسان‌ها این تاثیرگذار بوده، چه اصلا اتفاقاتی شاید در تاریخ تحت تأثیر چنین پدیده‌ای رخ داده یا میتونسته رخ نده و رخ داده، که خب دیگه من بیشتر وقت نمیگیرم واردشون نمیشم. اگر فرصت بود با صحبت میکنیم درباره خود هری فرانکفورت و مضامین این کتاب. از خانم هاشمیان، خانم مسلمی خواهش میکنیم که صحبت کنیم.
خب خیلی ممنون از آقای دکتر مالک حسینی، مقدمه خوبی هم درباره مجموعه فکر و زندگی اشاره کردن، هم راجع به مسئله عشق در فرهنگ خودمون و فرهنگ قبل که دفتر عقل و آیت عشق داستان قدیمی و ادامه دار هست. خانم مسلمی شما بفرمایید که بحثتون رو آغاز کنید راجع به خود نویسنده و کتاب، بعد خانم هاشمیان هم بس بکنن، بعد خدمت آقای دکتر جوادی خواهیم بود. بفهم
خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت تمامی حاضرین در جلسه. همونطور که آقای دکتر فرمودن، من راجع به خود نویسنده کتاب که هری گوردون فرانکفورت هستن مختصری رو توضیح میدم و انشالله متن کتاب رو خانم هاشمیان زحمت میکشن. هری گوردون فرانکفورت در متولد سال 1929 هستن در امریکا. فیلسوف معاصری هستن که فکر میکنم حدوداً 87 ساله باید بشن. ایشون استاد بازنشسته دانشگاه پرینستون هستن و سابقاً در دانشگاه‌های ییل و راکفلر تدریس کردن. مدارک لیسانس و دکتراشون رو طی سالهای 1949 و 1954 از دانشگاه جان هاپکینز دریافت کردن. مکتب فلسفیشون فلسفه تحلیلیه و حوزه های مورد علاقه شون هم فلسفه اخلاق، فلسفه ذهن، فلسفه عمل، اراده آزاد، عشق و خردگرایی قرن 17 هستش. این فیلسوف متأثر از دکارت، کانت و ویتگنشتاین هستن و مقاله‌ای که ایشون در سال 1986 در قالب تحقیق فلسفی پیرامون مفهوم درباره حرف مفت نوشتن. سال 2005 به صورت کتاب چاپ شد و تو همون سال هم عنوان پرفروش‌ترین کتاب رو به خودش اختصاص دادش.
حرف مفت؟
بله.
قابل ترجمه از کنار بیشعوری و اینها خیلی
دقیقاً یا بگویی. و در واقع به واسطه همین کتاب این فیلسوف در چندین مصاحبه رسانه‌ای دعوت شدم و حتی در برنامه تلویزیونی دیلی شو که با اجرای جان اسوارت بود حاضر شد و در سال 2006 کتاب دیگه‌ای رو به عنوان درباره حقیقت منتشر کردن که مکمل همین کتاب درباره حرف مفت بود. که کتاب درباره حقیقت در واقع مضمونش فقدان درک ارزش حقیقت در جامعه استش. فرانکفورت تفسیری که از عقل‌گرایی دکارت میده و در مورد اراده آزاد صحبت میکنه که این مبحثش هم خیلی مورد توجه قرار میگیره و از طرف دیگه این فیلسوف به واسطه مثال‌های نقض فراوانی که عنوان میکنه شهرت بسیاری پیدا میکنه. در واقع اون رو به نوعی خالق مثال‌های نقض میدونن. که مثال های نقصی که داره از مشهورترینش میتونم به مثالی اشاره کنم که در مورد امکانهای بدیل و مسئولیت اخلاقیش عنوان میکنه که در واقع مقاله هم تحت همین عنوان داره. مثالی که بیان میکنن اینه که فرض کنیم حالا مثلا فرد ایکس با دادن دارو یا هیپنوتیزم یا به روش دیگه سعی کنه که در سیستم عصبی مغز شخصی به اسم جان تغییراتی رو ایجاد کنه که در واقع از این لحاظ بتونه با این اجبارهای درونی اون عملی رو که مورد نظرش هست رو سبب بشه که جان اون کار رو انجام بده. چون در نظریه که اگر جان قبل از مداخله فرد ایکس به خودی خودش و با دلایل خودش و تفکر و تعامل خودش کاری رو انجام بده که مورد نظر فرد ایکس هست، در واقع اینجا نشون میده که فرد ایکس هیچ دخالتی در تصمیم جان نداشته. ولی با این حال تصمیم او باز میتونه بگیم که خیلی در واقع فرد ایکس تصمیمش کاملا ارادی بوده که در چنین شرایطی مداخله‌گر هیچ نقشی نداشته. در هر موقعیت عملی که جان انجام میده تنها عملی است که میتونسته انجام بده، یعنی چه بر اساس تفکر خودش انجام بده چه بر اثر اجبارهای درونی که فرد ایکس روش اثرگذار میشه، در هر دو صورت دو حالت اتفاق میفته، یا جان با تفکر و تعامل خودش کار رو انجام میده یا تحت اجبارهای درونی، که در دو حالت فرد عمل مورد نظر فرد ایکس صورت میگیره، با این تفاوت که اگر جان با تفکر و تعامل خودش کار رو انجام بده و فرد ایکس هیچ مداخله نکنه وی مختار و مسئول کار خودش هست. ولی زمانی که تحت تاثیر این اجبارهای درونی کار رو انجام میده نمیتونیم فرد رو مختار و مسئول کار خودش بدونیم. فرانکفورت تو این زمینه در واقع با این مثال نقضی که امکان بیان میکنه به اصل امکانهای بدیل حمله میکنه و اون رو به تعبیری به شیوه خودش باز نگری میکنه و بیان میکنه که اگر ما واژه تنها رو به این اصل اضافه کنیم شاید برداشت درست‌تری بشه انجام داد، یعنی که بگیم که اگر فرد عملی رو انجام داد تنها به این دلیل که نمیتونسته کار دیگه ای انجام بده بنابراین وی به لحاظ اخلاقی مسئول نخواهد بود، یعنی فقط در این صورت هست که میشه بگیم که فرد مسئولیتی در قبال کار خودش نداره. و در واقع به این نحو میخواد یک بین مسئولیت اخلاقی و کاری که فرد میتونه انجام بده یه اجبارهای درونیش یه جور پیوند رو برقرار کنه، که این از جمله مثالهای نقض معروفش بود. آثار متعددی داره این فیلسوف که خب حالا چندین کتاب و مقاله هست، ولی از جمله مهمترینش کتاب درباره حرف مفته که سال 2005 دانشگاه پرینستون چاپش کرد و در طی چند ماه تونست به چاپ دهم خودش برسه در عرض چند ماه، و این کتاب سال 90 توسط خانم الهه هاشمی حائری به فارسی ترجمه شده. کتاب دیگرشون همون کتاب مورد بحث امروز ماست که دلایل عشق سال 2004 دانشگاه پرینستون چاپش کرد و امسال هم که انتشارات کارگردان به چاپ رسوندش. مباحث این کتاب هم تو سالهای اخیر خیلی مورد بحث بوده. کتاب دیگه شون جدی گرفتن خود و درست فهمیدنه که سال 2006 انتشارات دانشگاه استنفورد چاپ کرد. درباره حقیقت سال 2006 انتشارات رندوم هاوس چاپ کرد. ضرورت اراده و عشق 1999 دانشگاه کمبریج منتشر کرد. شیاطین رویابینان و دیوانگان و به عبارتی دفاع عقل در تعاملات دکارت سال 2008 دانشگاه پرینستون چاپ کرد و مقاله اعتبار عقل در نظر دکارت که 1373 توسط جناب دکتر جوادی ترجمه شده و البته چندی کتاب و مقاله دیگه که حالا من توضیح رو در رابطه با پرفروش‌ترین کتاب ایشون که همون درباره این حرف مفصله چند سطر رو خدمتون بیان میکنم. فرانکفورت تو این کتابش عنوان میکنه که حرف مفت نه دروغ است نه حقیقت. البته آنهایی که حرف مفت میزنن را نمیتوان راستگو به حساب آورد، در این آن که نمیتوان آنها را دروغگو خواند. هم فرد راستگو و هم فرد دروغگو از این لحاظ که هر دو به یک سان به حقیقت معطوفند با هم مشابهت دارند. ناممکن است فردی که دروغ میگوید حقیقت را نداند. بنابراین فردی که دروغ میگوید به حقیقت پاسخ میدهد و تا حدی به نوعی به آن احترام میگذارد. اما کسی که حرف مفت میزند نه به حقیقت توجهی دارد و نه به دروغ. تنها چیزی که برای او مهم است شانه خالی کردن از زیر بار تعهد نسبت به حرفایی که میزنه. به نظر فرانکفورت فرهنگی که در اون حرف مفت زیاد رواج داشته باشه در خطر انکار امکان دانستن چیستی عمو قرار میگیره و به همین دلیل زیان حرف مفت رو خیلی بیشتر از دروغ میدونه. او عنوان میکنه که عصر انقلاب ارتباطات تولید حرف مفت رو به ابعادی باور نکردنی رسونده. تلویزیون اینترنت تقاضاهای پایان نایافتنی برای اطلاعات دارن و از طرفی هم حقیقت برای این تقاضا واقعا کم موجوده. به همین دلیل در عوض حقیقت حرف مفت به این رسانه ها تزریق میشه. و از سمتی دیگه میبینیم که علائم آزاردهندهی وجود داره در رابطه با اینکه مخاطبان رسانه ها نسبت به حرف مفت هم خیلی پذیرا هستن و استقبال میکنن از این چیزی. و آخرین مطلبی هم که من در مورد هم فیلسوف دیدم مطلبی بود که در 16 می 2016 در نشریه تایم آیدیاز با عنوان دونالد ترامپ یاوه‌گوست به گفته متخصص یاوه‌گویی هستش که فرانکفورت عنوان میکنه که ترامپ مثال بارز شخصی هستش که در حوزه قدرت سیاسی و سیاست نه شخص مطلع و نه با معلومات و نه شخص باهوشی هستش و گذشته از اینها حرفایی که در کمپین انتخاباتیش زده قانع کننده نیست، چه در مورد توصیفات توهین‌آمیزی که از اشخاص دیگه انجام میده و چه در مورد خودستایی‌های خودش. و به راحتی میتوان گفت که کدام یک از ادعاهای ترامپ ارزش باور کردن دارن. چیزی که سخته اینه که بفهمیم حرفای مشکوک او آیا صرفاً دروغ‌های عمدی هستند و یا صرفاً یاوه‌گویی. تمایز میان یاوه‌گویی و دروغ کاملاً مشخص است. دروغگو حرف می‌داند حرفی که می‌زند کذب است و او عمدن حقیقت را تغییر می‌دهد. اما یاوه‌گو برایش مهم نیست حرفی که می‌زند صدق و یا کذب است. یاوه‌گو فقط به دنبال این است که در شنوندگان خودش یک باور و نگرش خاصی را به وجود بیاره. مثلا زمانی که ترامپ گفتش که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما هزینه های خدمات درمانی آمریکا 35، 45 و یا حتی 55% افزایش داشته، ولی طبق آمار این هزینه ها 58% افزایش داشته، پس این نشون میده که این واقعا شخص دروغگویی هستش. البته باز هم نمیتوان به دقت که گفت که اون دروغ میگه، چون شاید حرفای کذبی رو که میزنه بهش باور داشته باشه و در واقع وقتی دروغگو حرفای کذب خودش رو باور داشته باشه دیگه اون موقع دروغ نیست، یاوه است. و یا زمانی که ترامپ راجع به مهاجران غیرقانونی اعلام کرد که این مهاجران رو از کشور خارج کرد، باز هم میشه گفت که حرف او یاوه است، چرا که اصلا معلوم نیست که بعداً یه چنین امکاناتی رو داشته باشه که این کار رو بخواد انجام بده. او احتمال زیاد میخواسته این حرف رو بزنه برای اینکه تأثیر خاصی رو در شنوندگان خودش ایجاد کنه. پس ترامپ گاهی حرفهایی میزنه که مطمئن کذبه و در این مورد دروغ میگوید و گاهی حرفهایی میزند که نسبت به صحت اونها اطلاعی ندارد و در این زمان یاوه‌گو هستش. او حتی در مورد استعدادها و توانایی‌های خودش هم صحبت اقرارآمیزی میکنه، مثلا عنوان کرده که بهترین حافظه رو در دنیا داره، در صورتی که چنین چیزی مسلما یاوه است. و در مورد تجارتش هم حرفای زده که بخشش دروغه و بخشش هم یاوه هستش. درسته که او یک تاجر بی نهایت موفق بوده، ولی بیوگرافی نویسش عنوان میکنه که ترامپ مثلا تصمیم داشته حتی چند تا کازینو بزنه یا خطوط هوایی داشته باشه که در صورت موفق نبوده، و این نشون میده که ترامپ حتی تو کسب و کارهاش هم خیلی نمیتونسته انسان موفقی باشه. و فرانکفورت عنوان میکنه که این مسئله ناراحت کننده است که میبینیم یک سیاستمدار به چه این بزرگی در دروغ و یاوه غرق هستش، و ناراحت کننده اینه که مردم کشور به چه این آدمی با اشتیاق پاسخ مثبت میدن. و اما در مورد کتاب دلایل عشق، این کتاب نسخه است ویراسته از درس گفتارهایی که فرانکفورت سالهای 2000 و 2001 با عنوان تفکراتی درباره هنجار، عشق و اهداف زندگی در دانشگاه پرینستون و کالج لندن ارائه داده. نثر کتاب جذاب و زیباست و مورد تحسین بسیار قرار گرفته. این کتاب برنده جایزه بهترین کتاب حرفه‌ای تحقیقی در زمینه فلسفه از انجمن ناشران آمریکا در سال 2004 شده. و جمله کسانی که به بررسی این کتاب پرداختن میتوان به فیلیپ الکوین، ریچارد موران و آلن سوبل اشاره کرد. به گفته فیلیپ الکوین، فرانکفورت درباره مسائلی که در این کتاب مطرح میکنه به دقت و برای مدت طولانی تفکر کرده. او مباحث بدی و اصیل را مطرح میکنه و موضوع خود را با دقت و شفافیت مشخص کرده. در نتیجه این کتاب محرکی برای تأملات و مباحث بیشتر به شمار میاد. او کتاب رو به علاقمندان فلسفه اخلاق توصیه میکنه و بیان میکنه که این کتاب بیانی جامع از نظرات پخته یکی از خلاق‌ترین فلاسفه معاصر هست و میتونه مباحث پرثمری رو برانگیزه. ریچارد موران این کتاب رو تنها در صد صفحه نوشته شده شامل تمامی افکار و موضوعات مورد علاقه فرانکفورت میدونه و عنوان میکنه که میتوان تمامی محاسن متون فلسفی وی رو در این کتاب مشاهده کرد. هری عشق را که در یک معنا احساسی بشری مثل لذت، خشم و یا ترس به حساب میاد رو به ظرافت و زیبایی به یک دغدغه فلسفی تبدیل کرده که خودش باعث ایجاد سوالات و پاسخهای فراوانی شده. آلن سوبل عنوان میکنه که دیدگاه فرانکفورت در مورد عشق طبیعت گرایانه است. او دلیل برای عشق عنوان نمی کنه. در واقع عشق رو طبیعی می دانه تا از روی دلیل و منطق، و از جای کتاب بر میاد که عشق رو جز بیولوژی تکوینی انسان می دونه. ولی وقتی کتاب رو مطالعه می کنیم غالبا ما با پرسش های مختلفی روبرو می شیم. از جمله این که بنیادی ترین پرسش هایی که مطرح می کنه اینه که چگونه باید زندگی کرد؟ چرا زندگی که در اون عشق وجود داره خیلی بهتر از زندگی هستش که هیچ عشق در اون دیده نمیشه؟ تصمیمات ما در زندگی باید بر چه مبنایی باشه و اینکه چه نسبتی بین عشق و عقل وجود داره؟ و یکی از مهمترین دلایلی هم که من این کتاب رو برای ترجمه انتخاب کردم همین موضوعات ملموس و قابل درکش بود. نویسنده در جای کتاب دفعه بست مفاهیمی انتزاعی هستش و سه تا مفهوم رو از یک دیگر متمایز میکنه. چیزی که دغدغه‌اش رو داریم، چیزی که برای ما اهمیت دارد و چیزی که بهش عشق میورزیم. فصل اول کتاب که به بررسی دغدغه داشتن و اهمیت دادن میپردازه و در واقع به نوعی سوال رو مطرح میکنه که چطور باید زندگی کنیم. فصل دوم مفهوم عشق رو بررسی میکنه و در فصل سوم عشق به خود رو توضیح میده. با نگاه دقیق به دیدگاه فرانکفورت متوجه میشویم که او نظر تو برای زندگی امروز واقعا راهگشا هستش. او به زیبایی عشق را یک دغدغه فلسفی توصیف میکنه و امید رو به نوعی در دل انسان معاصر زنده میکنه. از نظر فرانکفورت عشق راه حلی برای بهتر زیستن هستش و انسان به کمک اون میتونه زندگیش رو شایسته زیستن کنه.
خیلی خانم، خیلی تشکر خانم مسلمی. یکی از شواهد ورود فلسفه به زندگی معاصر همین حضور ترامپ در انتخابات آمریکاست که دیروز آقای عبازری در روز فلسفه بحث اصلیش ترامپ بود، امروز هم اشاره خانم مسلمی کردن، این نشان دهنده حضور فلسفه در زندگی روزمره است. خانم هاشمیان بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان. در جسارت میکنم در حضور استادام که در مورد این موضوع صحبت میکنم. من میخواستم یکم راجع به ترجمه این کتاب توضیح بدم، منتها فکر میکنم اونچه ما کردیم مشخصه. اگر احیانا در ادامه جلسه لازم شد توضیحی بدم، من اون توضیحات رو میذارم برای اون قسمت. ماجرای من این کتاب اینجوری بود که در واقع من قصدم این بود که مثلا برم اصفهان، اصلا قرار نبود بیام سراغ فرانکفورت. منتها استاد بزرگواری به من گفتن یه سر به کاشونم بزن سر راه، خوبه. منم رفتم، اتفاقا سفر جالبی شد، سیاحت جذابی شد و فکر کردم با توجه به سیر بحث بد نباشه بگم چرا سیاحت جالبی شد رفتن سراغ این کتاب. برای همین قبل از اینکه بحثم راجع به سیر کتاب و اینکه به هر حال این کتاب همونجوری که گفتن یه مقداری، من توصیه‌ام اینه که این کتاب حتما یک بار بیشتر از یک بار بخونه هر کسی که دوست داره این کتاب رو بخونه. سعی میکنم اون اسکلت بندی کارو یک کوچولو در موردش توضیح بدم، منتها قبلش میخوام در مورد همون سیاحت یه توضیح مختصری بدم، شاید بد نباشه. من این کتابو یه کتاب غیر منتظره دیدم، اگه بخوام وصفش کنم. یه کتابی که در واقع حتی در عنوانش همین غیر منتظره بودن هست. یعنی شما کتاب رو شروع میکنید به خوندن، وقتی عنوانش رو میبینید راجع به دلایل عشق، خب میرید حتما دنبال یه سری بحثای عقلی درباره اینکه چرا باید عاشق بود یا عاشق چه چیزی بود و از این قبیل. ولی یک سوم کتاب رو که میخونید متوجه میشید که دارید اشتباه میکنید. قضیه اینه که اتفاقا عشق خودش به یک معنا دلیل نهایی عقلانیت عملیه و بلکه حتی خودش یک منبع دلایل نزد عاشق و شکل بررسی کتاب شکل بررسی این مقوله با تصوراتی متعارف ما از عشق شاید تفاوت کنه. چیزی که جالب بود تو این کتاب برای من این بود که هری فرانکفورت خیلی آروم به شیوه تحلیلی با تفکیک دقیق مفاهیم از همدیگه بسیار حساس روی انتخاب واژه‌هاش و گزینش اونا و تلاش دقیقی برای این که مفاهیم با همدیگه خلط نشن، تفکیک بشن از هم و روشن و واضح باشه، روی وضوح بسیار تاکید داره. سعی میکنه ما رو اتفاقا مواجه کنه با اشتباه بودن بسیاری از عقاید متعارفمون درباره عشق و شاید همین تزهاشه که خیلی کتاب رو برای من جالب کرد. در خلال بحثم این رو حتما خواهم گفت. ضمن اینکه شما توی این کتاب خب درباره عشق دیگه، شما همه هر کسی با عشق در مورد عشق میخواد حرف بزنه، انگاری که متضایف عشق با شور و شوق و از این قبیل چیزا، یعنی ولی شما توی این کتاب نباید انتظار اینو داشته باشید که مثلا از این حیث بهش پرداخته بشه. و یا حتی بگم یکی از همون غیر منتظره بودنهای کتاب، وجوه غیر منتظره بودن کتاب همینه که هری فرانکفورت به عنوان یکی از، وقتی که داره ویژگی های عشق رو برمیشه موره یا داره میگه عشق چی نیست یا چی هست، تأکید میکنه که اتفاقا شور و شوق جزء ویژگی های تعیین کننده عشق نیست و لزومی نداره که اتفاقا عشق اصیل شما حتی یه همچین مشخصه ای داشته باشه، چه بسا عاشق چیزی باشید ولی این مشخصه تعیین کننده ای توی عشق شما نباشه. برخلاف حالا این چیزی که دارم میگم، ولی حالا این شور و شوق رو هضم میکنیم، شاید این بعضی رو ناامید بکنه، نمیدونم. اما چیزی که جالبه اینه که تعریفی که از عشق میده یک جور علاقه بی‌غرض به معشوق و بهروزی معشوق. تعریفش از عشق اینه، یکی از تعریفش از عشق اینه، یکی از تعریف اصلیش اینه. و این تکیهش بر وجه بی‌غرض بودن این عشق که در خودش ایثار رو هم داره توضیح میده در خلال کتاب که به یک معنا یا در واقع اساساً در عشق، در یک عشق اصیل، منافع عاشق اتفاقا با ایثار اون و با از خودگذشتگیش بر هم منطبق میشه. و خودش جالبه که بدونیم چرا، چه جوری این اتفاق ممکنه بیفته تو زمانه پر از حساب و کتاب ما و دو تا چهار تا بازی ها و نمیدونم معادلات و معاملات. این شکل از عشق جای بحث و جای باز کردن داره. و ضمن این که به نظرم سیر این کتاب و این شکلی که هری فرانکفورت میبره جلوی تمرین جالبی برای تفکرم هست. اما اگه بخوام برم وارد بحث کتاب بشم، کتاب در واقع با حیرت شروع میشه، با که در واقع کاوش پیرامون بعضی از پریشانی های ما در مورد بعضی از سوالامون و دغدغه هامون و با توصیه به شوخ طبعی تموم میشه که خودش به نظر من سیر جذابیه که ببینیم چطوری به اینجا میرسه. فصل اول کتاب همه دوستان گفتم فصل اول کتاب درباره یک پرسش کلیه و پرسشی که هم ابتدایی هم نهایی، اونم این که چطوری باید زندگی بکنیم. این پرسش از سنخ پرسش هایی که در واقع یک فشار روانی به ذهن ما وارد میکنه اگر نتونیم جوابشو پیدا بکنیم. از سنخ پرسش هایی مثلا مثل معماهای جهان و نمیدونم سوالای علمی و از این قبیل چیزها نیست، اونا هم ممکنه آزارنده باشه، اما این قبیل پرسش و مخصوصا این یک پرسش، پرسشیه که مبرمه به خاطر اینکه به زندگی عملی ما ربط داره و فشاری که به ذهن ما وارد میکنه و استرابش قابل توجهه. برای اینکه بپردازیم بهش باید وارد قلمرو یک نوع نظریه تعقل عملی بشیم. اما باز هم از غیر منتظره های این کتاب باید اینطور بگم که میرسیم به این نتیجه که ما در واقع نمیتونیم به این سوال در این شکلش جوابی بدیم و باز غیر منتظره این که اخلاق اصلا نمیتونه جواب قانع کننده و کافی به این سوال بده. برای همین هری فرانکفورت در واقع این سوال رو ربط میده به یک مسئله دیگه و اون همون قضیه دغدغه داشتنه که دوستانم ازش صحبت کردن. دغدغه داشتن یکی از مفاهیم بسیار مهم این کتاب در کنار دو مفهوم دیگه ای که برای بست اون مجموعه ای که میخواد نظریه تعقل عملی برش متکی باشه لازمه که در موردشون صحبت بکنیم. یکی همون اونچه که دغدغه‌اش رو داریم، یکی اونچه که برامون مهمه و دیگری اونچه که عاشقش هستیم، بهش عشق می‌ورزیم. و ضمناً این وسط ما همیشه حالا توی فلسفه ما اولین تعریفی که از انسان شنیدیم اینه که حیوان ناطقه، ولی اینجا یک تعریف دیگه هم داریم از انسان، یعنی وجه ممیزه انسان رو از حیوان هری فرانکفورت همین دغدغه داشتن میدونه. هیچ ادعایی نمی‌کنه که سایر حیوانات یا موجودات دیگه فکر نمی‌کنن، چه بسا اونا هم فکر بکنن، ولی ما یه شکل خاصی از فکر کردن رو داریم که حیوانات دیگه این رو ندارن و اون ژرف اندیشیه درباره خودمون و اینکه چی هستیم، چی کار می‌خوایم بکنیم و از این قبیل، و اینکه ما میتونیم نقاد خودمون باشیم، با دیده انتقاد به خودمون نگاه بکنیم. این وجه ممیزه ای ماست که وابسته است به همون قضیه دغدغه داشتن. و اساساً به ادعای فرانکفورت اینکه ما دغدغه چه چیزی رو داریم، یعنی مجموعه چیزهایی که ما دغدغه‌شون رو داریم، به اضافه ترتیب اولویت‌هایی که میدیم به اینا، رجحانی که به اینها میدیم، دقیقاً پاسخ ماست به پرسش از چگونه زیستن. برخلاف تصوری که اول کتاب ایجاد میشه برای ما، اینجوری قراره که پاسخ بدیم به این سوال. ببخشید. چگونه زیستن از نظر هری فرانکفورت یه پرسش هنجارینه، اما برای اینکه بهش پاسخ بدیم قبلاً باید یک پاسخ تهیه کرده باشیم برای این پرسش واقعیت بنیاد که دقیقاً عملاً دغدغه چه چیزی رو داریم. بنابراین الان کتاب دیگه از اینجا به بعد متمرکز میشه روی قضیه دغدغه داشتن و بررسی این که ما بخوایم یک شیوه زندگی رو بر یک شیوه زندگی دیگه ترجیح بدیم، در واقع قائم به دلایل و براهین نیست اتفاقاً، برخلاف تصورمون، بلکه وضوح و اطمینان میخواد، یک نوع یکدلی میخواد و اطمینان ما از این که خودمون دقیقاً دغدغه چه چیزی رو داریم و اطمینانمون از این دغدغه‌ای که داریم و یکدلیمون در داشتن این دغدغه و پیگیری رسیدن به اون دغدغه است. حالا عشق نوع خاصی از این دغدغه داشتنه. یه نکته قبل از اینکه برم سراغ بخش بعد بگم که بازم از غیر منتظره های داستانه، اونم اینه که شما هیچ لزومی نداره که برای اینکه به خودتون بقبولونید که عاشق فلان چیز باشید دنبال براهین و بیانه بگردید، بلکه حتی اصلا لازم نیست معذب باشید حتی از اینکه یه همچون براهینی ندارید. اتفاقا هیچ لزومی نداره که داشته باشه همچون چیزی رو. در بررسی حالا عشق، وقتی که میخوایم وارد این قضیه بشیم، کما اینکه اشاره کردم بهتون که مسئله ترجیح دادن یک شکل از زندگی، یک شیوه از زندگی برای یک شیوه دیگه ای از زندگی، ما هم که قرار شد دیگه دنبال بیانه و براهی نگردیم، مسئله اینجا پس این نیست که آیا مجازه که این شیوه از زندگی رو بر شیوه دیگه مرجح بدونیم یا نه. مسئله اصلی اینه که بتونیم این رو موجه کنیم عقلن، یعنی بتونیم شرایط و نحوه موجه دونستن یک شیوه از زندگی رو برای یک شیوه دیگه روشن بکنیم. عشق ورزیدن به هر کسی یا هر چیزی دقیقا به این معناست که علاقه ما به اون کس یا به اون چیز دلیل تلاش یا عمل ما برای رسیدن به اون علاقه باشه. بنابراین به این نتیجه میرسیم که عشق در واقع خودش منبع دلایل نزد عاشق، و دیگه عاشق لازم نیست دنبال دلایل بگرده برای عشقش. یک سری ویژگی ها رو برای عشق برمی شماره که 4 تاش ویژگی های مفهومی ضروری عشقن، اما بعضی از این ویژگی ها رو صرفا اینجا برای این میگم که باز شاید یه مقداری مقابل اون آرا متعارف ما عام ما در مورد عشق باشن. اولا که عشق هیچ واکنش و آگاهانه‌ای به ارزش معشوق نیست، یعنی هیچ دلیلی نداره که معشوق شما چون ارزش داره شما عاشقش باشید، برعکس چون شما عاشقش هستید نزد شما ارزشمنده. این ارزش از عشق شما میاد نه بالعکس. این رابطه است که در واقع برقراره نه رابطه اول. گفتم قبلا بازم میگم که پرشور بودن یا شور و شوق جزو ویژگی های تعیین کننده عشق هم نیست، و عشق یک علاقه بی‌غرض به بهروزی معشوق و وجود معشوق. عشق رو به دقت متمایز میکنه هری فرانکفورت از انواع شیدائی، وابستگی های مختلف، علاقه های مختلف، نمیدونم ارزش ذاتی امور و از این قبیل، و به طور خاص تاکید میکنه روابطی که عمدتاً رمانتیک یا جنسی هستن اتفاقاً شکل اصیل عشق نیستند. و باز یک ادعایی که اصلا توقعش رو ندارین اینه، اصیل ترین شکل عشق در واقع همون خوددوستیه و عشق به خوده که قراره در فصل 3 بهش برسیم. ضمناً عشق شخصیه، یعنی علاقه عاشق به معشوق یک علاقه عام یا جنریک نیست، خیلی خاصش، فردیت معشوق برای عاشق مهمه. این رو متمایز میکنه عشق رو از سایر علاقه های بی‌غرضانه ما نسبت به چیزهای دیگه، مثل مثلا سخاوت. شما همین که کسی شرایط اینو داشته باشه که مثلا توهی دست باشه کافیه که شما برید بهش کمک کنید، مهم نیست شخصیت اون، ولی برای عاشق این اتفاق میفته و عشق شخصیه. هیچ ضرورت منطقی و عقلی وجود نداره که برای ما تعیین کنه به چه چیزی عشق بورزیم به چه چیزی عشق نورزیم. و دیگه این که یک نکته ای هم که قبل از اینکه برسم به خود دوستی مهمه، اینه که خود عشق ورزی هم برای ما مهمه، سوای اون چیزی که بهش عشق می‌ورزیم. این که اصلا عشق ورزیم خودش برای ما مهمه. چرا مهمه؟ برای اینکه ما احتیاج داریم به داشتن غایات نهایی در زندگیمون، غایاتی که صرفا وسیله، ارزششون فقط ابزاری نباشه، صرفا وسیله برای رسیدن به یک غایت دیگه نباشن، خودشون یک غایت نهایی باشن. ما به این احتیاج داریم برای اینکه همون در واقع عقلانیت عملی ما در واقع چارچوب مستحکمی داشته باشه، هم برای این که زندگی ما معنادار بشه. در واقع این غایت قراره که زندگی ما رو معنادار و شایسته زیستن بکنه. و به اضافه این که اگر چنین چیزی هم نباشه نهایتاً به ملال میرسیم، و ملال از نظر هری فرانکفورت مسئله بسیار جدیه، به این دلیل که به شدت و با جدیت تهدید میکنه حیات روانی رو. پس اگه بخوام خلاصش کنم، عشق نیاز ما به غایات نهایی رو برآورده میکنه، مبدع ارزش نهاییه، و تا اونجا که هم موجد ارزش ذاتیه و هم موجد اهمیت، دلیل نهایی عقلانیت عملی هم هست. حالا میرسیم به خود عزیز که به ادعای هری فرانکفورت اتفاقا اصیل ترین نوع عشقه. اینجا یک تقابلی داره نظر هری فرانکفورت با کانت که من این رو دیگه حالا اینجا به خاطر وقت دیگه اون رو چیز نمیکنم، بهش نمیپردازم. فقط صرفا هری فرانکفورت اثبات میکنه یا ادعا میکنه، ولی میتونه اثباتش بکنه، که اون چه که کانت در واقع خود عزیز میدونه و عشق به خود و خود دوستی میدونه در واقع بیشتر معادل تناساییه، یعنی به خود آسان گرفتنه، که نه تنها هم پوشانی نداره با عشق، نه تنها برابر نیست، بلکه حتی اغلب باهاش در تقابله. مثل پدر و مادری که عاشق فرزندشه و فرزندش چیزی رو میخواد که کاملا مغایرت داره با مصالح و منافع حقیقی اون فرزند. پدر و مادر به رغم عشقی که به بچه دارن این رو به بچه نمیدن، این آسانگیری رو بر بچه روا نمیدارن، سخت میگیرن، چون اتفاقا عاشقش هستن. 4 مشخصه مفهومی ضروری هر نوع عشقی رو اگه بخوام بگم که هری فرانکفورت ازش نام میبره، یکی همون علاقه بی‌غرض به بهروزی معشوقه، یکی شخصی بودن ناگزیر عشقه، و یکی احساس یگانگی عاشق با معشوق به این معنی که منافع عاشق همون منافع معشوقه در واقع، یعنی عاشق منافع معشوق رو منافع خودش میدونه، از اون رنج میبره، از آزار معشوق و از پیروزی مجروح طبعا احساس موفقیت و پیروزی میکنه و آخرین که عشق ورزی مستلزم قیودی بر اراده ماست. اگر این چهار تا رو بپذیریم به عنوان شروط یا در واقع مشخصه های مفهومی ضروری عشق، خود دوستی دقیقاً این چهار تا رو داره و بلکه به کمال هم داره، یعنی در مقایسه با شکل های دیگه عشق که حالا یکی از نزدیکترین هاش و اصیلترین هاش عشق همون پدر مادر به فرزندان خردسالشون، نه به فرزندان بزرگترشون، فرزند خردسالی که هنوز معلوم نیست چجور موجودی از کار در میاد، بنابراین ارزششون نیست که تعیین کننده عشق پدر مادر به اونهاست، یا حتی به دنیا هنوز نیومدن که پدر مادر احساس عشق میکنن به اونها. خود دوستی حتی از این هم اصیل‌تره و حتی از این هم خالص‌تره و حتی از این هم بی‌آلایش‌تره، چون تمام این چهارتا رو به کمال و بهتر از اونهای دیگه داره. هرچند که حالا به هر حال این خود دوستی عموماً خار داشته میشه، یعنی همه فکر میکنن که اتفاقا خود دوستی بده چون مانع ایثار شما از خودگذشتگی شما برای رسیدن به عشق میشه. اما در انتهای این فصل دو تا پیچیدگی داره، من بازم از اونها هم تقریبا نگذرم، فقط اجمالا میگم که مفهوم مهمی که اینجا مهمه برای که شما ممکنه که عاشق چیزی بشید ولی درون خودتون احساس شقاق بکنید، یعنی اراده شما وحدت یافته نباشه، چیزی رو بخواید همزمان چیز دیگه ای رو هم بخواید. ضمن اینکه از ویژگی های عشق به نظر فرانکفورت اینه که ذو مراتبه، ممکنه شما عاشق دو چیز باشید، عشق یکی به این عشقتون بیشتر باشه از عشقتون به اون و به خاطر این یکی که بیشتر بهش عشق می‌ورزید اون یکی رو فدا بکنید حتی یا ازش بگذرید. با این حال برای هری فرانکفورت یکی از ویژگی‌های کارش اینه که به دقت اون سوال‌هایی رو که احتمالاً ممکنه برای ما پیش بیاد، ابهام‌هایی که ممکنه توی بحث پیش بیاد رو خودش پیش حدس می‌زنه و بهش جواب میده. و یکیش هم همینه که حالا اگر که ما دوچار این شقاق بودیم چه کار کنیم برای اینکه برسیم به اراده وحدت یافته. اون هم یعنی خاصه با توجه به اینکه از نظر هری فرانکفورت تعریف خود دوستی دقیقاً همون خلوص اراده یک دله، اینکه من با خودم یک دل باشم در اونجا که بهش عشق می‌ورزم، اینه که من خودم رو دوست دارم. و این هم لزوماً قائم به این نیست که قبل از اینکه من خودم رو دوست داشته باشم یک سری چیزهای دیگه بوده باشه که من اونها رو دوست داشته باشم، چه بسا من هیچی برای دوست داشتن نداشته باشم. و خود دوستی من دقیقاً اینجوری به من ثابت میشه، من اینجوری خود دوستی خودم رو ثابت میکنم که سعی میکنم که یک همچین در واقع غایات نهایی رو برای خودم تعریف کنم، چیزهایی رو برای خودم مشخص کنم که بهشون عشق ببرزم. اینه اینجایی که من چیزی برای عشق برزیدن ندارم، اینجوری خودم رو دوست دارم. و اینکه این نکته ای که آخر کتاب بهش اشاره میکنه و ارزش گفتنش رو هم داره اینه که یک دل بودن نه تنها با حدی از عدم کمال اخلاقی سازگاره، بلکه حتی با شرارت، حتی شرارت هولناک هم سازگاره. بنابراین خود دوستی به هیچ وجه ضامن درستکاری ما نیست و قرار نیست عشق ما رو موجودات بهتری بکنه، بلکه فقط قراره که به زندگی ما معنا بده و اون زندگی رو تبدیل بکنه به زندگی که شایسته زیستنه و توهی از معنا نیست. و همین.
خیلی ممنون از خانم هاشمیان که از خود هری فرانکفورت بهتر کتاب رو توضیح دادن. و حالا من بعد از صحبت‌های دکتر جوادی به اون نکته آخری که هری فرانکفورت راجع به شوخ طبعی کتاب رو به پایان میرسونه و اون منشی دفتری که در نزدیکی خونشون میره، من با اون صحبت شوخ طبعی اشاره میکنم به پایان میرسم. آقای دکتر جوادی چون هم در فلسفه اخلاق صاحب نظرن کار کردن و یکی از مقالات هری فرانکفورت رو ترجمه کردن و درباره این کتاب صحبت خواهند کرد، بعد اگر دوستان فرصتی داشته باشیم پرسش های دوستان رو مطرح خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت حضار گرامی و تشکر میکنم از جناب دکتر محمد خانی و دکتر مالک حسینی که زحمت کشیدند و لطف کردند و بنده را هم دعوت کردند به این جلسه. من البته خب قبلا از خانم هاشمیان شناخت داشتم و دیده بودم و آشنایی داشتم در دانشگاه، ولی خانم مسلمی رو من ندیده بودم و اینجا در واقع خدمتشون رسیدم و میدونستم که هر دو در واقع در واقع آغاز کارشون و شاید مثلا مراحل اولیه کار ترجمهشون شجاعانه وارد یه عرصه‌ای شدن و یه کتابی رو انتخاب کردن که واقعا کتاب دشواریه، به رغم موجز بودنش و کوتاه بودنش که آدم فکر میکنه که مثلا سریع میتونه بخونه و بفهمه، ولی واقعا نکات فراوانی رو لااقل از لحاظ فلسفی و فلسفه اخلاقی داره که همینطور که خودشون گفتن من توصیه‌شون رو جدی میگیرم، یه بار دیگه هم باید بخونم و یکی دو بار دیگه هم باید بخونم تا اینکه بتونم دقیق‌تر بفهمم. بله، گفته بودن که جناب استاد آقای ملکیان هم اینجا تشریف دارن، من چون یکی دو بار با ایشون در جلسات بودم گفتم خب احتمال زیادی ایشون دفاع میکنن از این دیدگاه و ما هم یه چند تا نکته نقدی و انتقادی آماده کنیم و در خدمت ایشون، ولی وقتی که اومدم اینجا و گفتن که ایشون نیستن، ولی الحمدلله دیدم دفاع خیلی خوبی و توضیح خیلی خوبی خانم هاشمیان دادن، دیگه فکر کنم نیازی نیست که من این قسمت ها رو تکرار کنم، فقط یه چند تا نکته رو که فکر میکنم شاید مثلا در واقع در مورد این محتوای این کتاب قابل تأمل و به عنوان مثلا یه نقاط انتقادی میشه نسبت به این دید و داشت. البته اینجا کار ترجمه است، ولی خب در واقع کار ترجمه خودش یه جور ورود به محتوای قضیه هم هست و همطور که خودشون با همدلی داشتن توضیح میدادن نشون میده که خب در واقع یه جور تقریر و دفاع و مثلا توضیح این نظری هم. مثلا بیشتر میخواستم فقط طرح بحث بشه که مثلا دوستانی که علاقه دارن بعدن راجبش تأملی داشته باشن، ولی واقعا از جهت ترجمه من البته متخصص ترجمه نیستم، شاید این دوستان خودشون بهتر از بنده هم در ترجمه واردن، ولی وقتی آدم میخونه انصافا مشکلی رو نداره و روان ترجمه شده گیری نداره آدم خیلی. حالا ممکنه یه جاهایی سلیقه هایی هست، بالاخره مثلا فرض کن فکتوال مثلا میگن واقعیت بنیاد، مثلا من بگم شاید نه مثلا تعبیر خوبی نیست، یا مواردی از این دست که حالا میگم اینو خیلی جای طرحش اینجا نیست، اما اون چیزی که در واقع ایشون فرمودند و توضیح دادن خیلی رسا بود و منم بر اساس اون یکی دو تا نکته رو خدمت شما عرض میکنم. البته این کتاب هم همینطور که ایشون گفتن کتابی نیست که مثلا همینجوری نوشته شده باشه، شاید سالها دغدغه ذهنی خود ایشون بود، چندین سخنرانی و نمیدونم لکچر و اینجور چیزا بوده که تبدیل شده و به اصطلاح اون رفرنس ها و این چیزاش هست شده، یه چیز جمع و جوری در اومده و از لحاظ ایده ایست که خیلی ایشون باش درگیر بوده. خب همونطور که ایشون گفتن در واقع اون چیزی که عشق نامیده میشه از جنس میله، میلیه که در واقع یه جور دغدغه هست، بعد دغدغه شده عشق، چون طبق اون چیزی که ایشون توضیح دادن ما اول یه امیالی داریم، بعضی امیال ما البته خیلی برامون مهم نیستش، مثلا من میل دارم بستنی بخورم به قول این مثالی که خودش میزنه، ولی خیلی براش نگران نیستم، حالا شد میخورم نشدم نمیخورم مثلا، یعنی دغدغه‌شو ندارم، ولی وقتی این رو مثلا برآورده میشه خب منم طبیعتا یه لذتی رو ازش میبرم، اما تبدیل به دغدغه نمیشه برای من. دغدغه اون میلیه که هم تو کشون گفتن ویژگی انسانه، وقتی من دوباره برمیگردم راجع به این میلم مثلا یه تفکری میکنم، یا مثلا راجع به این میلم دوباره یه میل دیگری رو پیدا میکنم که این میل من بمونه، نمیخوام از دستش بدم و یه جور حالت در واقع انعکاسی رو داره قضیه، من برمیگردم راجع به این تأمل میکنم، اینجاست که مثلا دغدغه پیدا میشه، یعنی من میلیه که دوست دارم بمونه، نمیخوام از دستش بدم و یه جور پایداری و مثلا دوام رو نسبت بهش میخوام، این میشه مثلا دغدغه. همونطور که ایشون اشاره کردن و خود فرانکفورت بارها تو این کتاب میگه اگه ما دغدغه نداشته باشیم هیچ چیزی برامون مهم نیست، اهمیت یا مهم بودن هم از دغدغه پیدا میشه، وقتی من چیزی رو دغدغه دارم مثلا برام مهمه. خب دغدغه همون چیزیه که بعدها ایشون میگه بعضی از دغدغه ها حالت عشق رو پیدا میکنن، تبدیل میشن به عشق، و مثلا دغدغه هایی که در واقع هیچ حاضر نیستم از دست بدم اونا مثلا میشن عشق. منطقه یکی از نکات مهمی که من اتفاقا میخواستم یه مقدار راجبش توضیح بدم همین جاییه که ایشون هم تعبیر کردن، گفتن که در واقع اگر من دغدغه ای نداشته باشم نمیتونم استدلال عملی داشته باشم، یعنی چیزی برام مهم نیست، چیزی برام اهمیت نداره، وقتی چیزی اهمیت نداره معنای استدلال عملی معنا نداره دیگه، مثلا یا تعبیری داشتن که استدلال عملی خودش مشروط به اینه که من یک پرسش واقعیت بنیاد به قول ایشون رو جواب بدم، و اون پرسش واقعیت بنیاد اینه که من به چه چیزی علاقه دارم، اینه که مسیر استدلال عملی منو روشن میکنه، که تقریبا تز اصلی این کتابم هم همینه. به قول آقای دکتر عباسی شاید این قرینه اون جمله ویتگنشتاین باشه که میگه بی مبنایی ایمان، اینم بی مبنایی و بی دلیلی عشق، یعنی یه جور میشه مثلا مقارنت و مشابهت ایجاد کرد، همونطور که فرض کنید مثلا ما در ویتگنشتاین داریم که ایمان یه جور نگرستنیه که خودش دیگه مبتنی بر مبنایی نیست بلکه خودش مبنای نگرستنهای دیگه ما هست. اینجا ما میتونیم بگیم مثلا در حوزه عقل عملی عشق یه چیزیه که خودش مبنایی نداره ولی مبنای در واقع عملها و دلایل عملی معنی همچین چیزی رو ایشون میخوان دفاع کنن. به نظرم میاد که خب این از لحاظ فلسفه اخلاق یه چیز تقریبا در واقع بحث شده ای هست. در خود ارسطو همچین مضمونی هست، یعنی در خود ارسطو هست اگه کسی دغدغه سعادت رو نداشته باشه معنا نداره استدلال عملی. حتی تعبیر اینجوری داره، میگه که ما در مورد غایات فکر، در واقع در مورد غایات فکر نمی کنیم بلکه برای رسیدن به غایات فکر می کنیم. یعنی گویا غایات خودشون موضوع فکر نیستن. من مثلا وقتی به یه چیزی علاقه دارم دیگه کارم اینه که تفکرم، مثلا تفکرم، دلیبریشنم به قول ارسطو این هستش که راجع به این فکر کنم که چه چیزی منو به این میرسونه. اما در مورد اینکه دیگه دوباره در همونجا فکر کنم که آیا خوبه من به اون برسم یا نرسم، این دیگه موضوع در اون فرایند استدلال تحقق پیدا نمیکنه. یا مثلا در توماس آکویناس هم این هست که میگه که اون اینکلینیشن های طبیعی منن که مبنای قانون طبیعی رو در اخلاق درست میکنن. یعنی من به خاطر اینکه فرض کن تمایل طبیعی به زنده موندن دارم هست که حیات خوب میشه، یا مثلا فرض کنید سلامت خوب میشه، یا توالد و تناسل خوب میشه. پس چه چیزی اینجا تفاوت داره با اون در واقع حرفای فرانکفورت؟ چه نکته اختلافی داره؟ نکته اختلافش به نظرم اینه که یه خانش هیومی از حرفای ارسطو میکنه فرانکفورت در واقع. یعنی اینجوری مطرح میکنه که اون معنای واقعیت بنیاد یه مقدار عوض میشه، چون در ارسطو هم واقعیت بنیاده، این پرسش واقعیت بنیاده که آیا من به چیزی به عنوان واقع علاقه دارم که مبنای هنجارهای من بشه. هنجاریت در ارسطو و آکویناس هم مبناش همون واقعیت بنیاده که مثلا اون غایاتن، اما واقعیت بنیاد معناش با اون چیزی که در مثلا فرانکفورت هست و شما آخرم اشاره کردید خیلی فرق میکنه. اینجا مفهوم واقعیت بنیاد بیشتر شده طبیعت بنیاد تا واقعیت بنیاد، یعنی اون چیزی که به عنوان یک چیز طبیعی، نه طبیعی به معنای ارسطویی، چون ارسطو هم میگفت طبیعی، اما اون طبیعت منظورش ذات و منظورش یک چیزی بود که در واقع یک جوهر مشترکی مثلا در انسان بود. اما اینجا شما آخر سر هم یه جور شبیه لوگوتراپی شد، یعنی رسیدید به این که اون چیزی که به عنوان مثلا از متر فکت به من معنا میده و نتیجه مثلا میده، منو رضایت ایجاد میکنه، این مثلا میتونه مبنای استدلالای عملی من باشه. به این معنا درسته، یعنی استدلال های عملی من به عنوان یک واقعیت همش مشروطه به این چیزیه که، اما آیا این مسیر درستی یا نه، این اون چیزیه که خود ارسطو به نظر من منتقده و نقد خوبی داره. ببینید درسته که ارسطو یه جا میگه که من در مورد در واقع غایات فکر نمی کنم بلکه در مورد وسایل رسیدن به غایات فکر می کنم، اما اون اصطلاح فکر، اصطلاح نظر در ارسطو فرق داره. در مورد اون فکر نمی کنم، یعنی یه حالت ابزاری نگاه نمی کنم بهش، وسیله‌ای نگاه نمی کنم، اما نمیگه که من در موردش نظرم نمی کنم، یعنی در موردش بحثم نمی کنم. اتفاقا خود نیکوماخیان اتیکس اولش با نظر در مورد آپشن های مختلف سعادت شروع میشه، یعنی بحث میکنه که آیا خوبه من دنبال لذت باشم، دلایلی داره رد میکنه، بحث خوبه، بحث میکنه که آیا خوبه که من دنبال افتخار و مثلا شهرت باشم، دلایلی میاره رد میکنه. پس دلایل وجود داره، اما دلایل نوعش از نوع دلایلی نیست که اصطلاحاً ارسطو بهش میگه تفکر. در ارسطو انواعی از دلایل داریم، دلایل در واقع عقل عملی رو شاید در مورد اینا نداریم. یعنی درسته آخه استدلال عملی هم یکم ابهام داره. شما دانش عملی به چی میگید؟ دانش عملی میتونه معانی مختلفی داشته باشه. مثلا یکی میگه این که من بگم این کارو باید بکنی یا نکنی، این دانش عملیه، این مصداق خیلی به قول معروف معروف و روشن دانش عملی. اما یه کسی میگه که مثلا ماشین اینجوری کار میکنه، نمیگه من این کارو بکنم یا نکنم. خب اینم به یه معنی دانش عملیه، یعنی میتونه قابلیت اینو داره که در واقع ساختارهای عمل و تغییر یک رویه‌ای در جهان مطرح بشه. پس یکی از اشکالات اساسی که به نظر من اینجا وجود داره، زمانشون خیلی نیست، من میخوام یکی دو تا نکته دیگه هم خدمت شما، فقط طرح بحثه. به نظر من در واقع این اشتباهی شده که بعضیا شاید هم این اشتباه خانش هیوم از ارسطو، چون معروف هم هست به نظریه ارسطو هیومی در انگیزش، این هستش که مثلا اینجوری تلقی شده که حالا اگر فرض کنید که هر کس هر غایتی رو داشت به عنوان واقعیت بنیاد مثلا، این خب همین دیگه استدلال عملیشو درست میکنه دیگه هیچ. خب اگه اینجوری باشه که خب در واقع هیچ نقدی نمیشه بر اون غایات زد و همین که هر کس هر دغدغه رو پیدا کرد، معمولا هم این دغدغه ها به قول شما بی دلیلن و همینجور شانسی مثلا حالا پیدا میشن یا مثلا از یک چیزایی که خیلی دست من نیست پیدا میشن. خب پس استدلال عملی یعنی چی اصلا؟ یه جور مسیر در واقع همونطور که شما اشاره کردید شد، یعنی حذف خود اخلاق هم میشه به نظر من. خب این یکی از نکاتیه که روش باید تعامل بشه، یعنی در واقع اصطلاح ها اشتباه معنا شده. طبیعت یا واقعیت بنیاد به یه معنا، یعنی اون چیزی که در نهاد من هست، در ذات من هست، این بله این مبنای هنجاریته، این اون چیزی نیست که خود من هست، این همون نگاه غایت‌گرایانه است. اما اون چیزایی که به عنوان طبیعت در این تحولات اجتماعی و در چیزایی که من پیدا میکنم، آیا اینم مبنای غایت؟ این به نظر من یکی از مبنای هنجاریت، این یکی از نکاتیه که باید روش تعاملی کرد. در مورد این نکته که نکته خیلی قابل تعاملیه که شما تفکیک میکنه بین اون امیالی که وجود دارن در درجه اول و امیالی که در درجه دوم ناظرن به این، یک کار خیلی خوبی از کسی به اسم جوزف باتلر، و من فکر میکنم ایشون خیلی از این متاثره، ولی یه اشکالی که تو کار فرانکفورت تو این کتابش هست اینه که ارجاعاتی در واقع نمیده نسبت به این که مثلا این فکر رو از کجا، چون این مسئله که ایشون آخرش مطرح میکنه خود دوستی، اصل اینو جوزف باتلر مطرح میکنه که اصلا خود دوستی یا خودگرایی یا نه، چون این اتهام در واقع اگویزم داره، بعد میخواد از این فرار کنه، تفکیک میکنه بین میل های اولی و میل های دوم، این دو چیزا که ایشون هم اینجا طرح کرده. اینم یه نکته. نکته دوم این که خب وقتی که این مشکل رو پیدا میکنه که میگه که هنجاریت مبتنی بر اون واقعیت هایی هن که ما داریم، خب این واقعیت ها مختلف هن. یکی دنبال لذته، یکی دنبال ثروته. خب این معناش این میشه که بس ما یه جور نسبیت رو تو اخلاق باید بپذیریم. برای اینکه از این فرار کنه، کسایی هم که این مدل نگاه میکنن حتی تو در جهان اسلام یه همچین روی کردیو دارن، برای اینکه در این حالت از نسبیت و در واقع یه جور آنارشیزم اخلاقی فرار کنن، یه ادعای در واقع دیگه ای میکنن که این خیلی سخته ازش دفاع کردن به عنوان یک امر تجربی و به عنوان یک امر از فکت. مثلا اونا میگن که بله ما یک نهاد مشترک داریم، یه چیزی هست در ما مشترکه، و چون این چیز مشترکه پس یه دغدغه‌های تقریبا واحدی رو داریم و بنابراین این میتونه یه جور ثباتی رو به این هنجارها بده، چون این دغدغه‌های ما مثلا مشترکه. شبیه این اگه بخوایم تو جهان اسلام مثلا بحث کنیم، مرحوم شهید مطهری که ایشون هم یه جور نگاه اعتبارگرایانه در واقع داشت به اخلاق تا یه حدی در بعضی از آثارشون، یعنی در واقع رئالیستی نگاه نمی‌کردن، وقتی می‌خوان ثبات اخلاق رو درست کنن میان میگن ما یه من الوی داریم که این من مشترک میان همه است و مثلا همه دنبال حقیقتیم و همه دنبال در واقع ایثاریم و از این جو چیزایی میشه اخلاق. خب اینو اگر کسی نگاه فلسفی نداشته باشه مثل ارسطو که ذات رو قبول نداشته باشه و یه نگاه تجربی داشته باشه که مثلا بگه که ما بگردیم، خب چجور میشه اینو ثابت کرد؟ خلاف این زیاده الان، یعنی به عنوان فکت های شما تحقیق کنید میدانید، شاید خیلی هاشون اینجوری نیستن، خیلی از رویه های ما خلاف اینن. بنابراین این واقعا یه مشکلیه، یعنی برای کسانی که، یعنی اگه اینجوری نگاه کنیم در واقع هیچ ثباتی رو ما تو هنجاریت نمیتونیم داشته باشیم. اینم باز از اون مواردیه که فکر میکنم که قابل تعامله که در موردش فکر کرد. یه نکته سومی که خیلی اشاره کردید، البته خیلی از این تعبیرها یه رساله‌ای هست از جامی، این یعنی خیلی شباهت داره در توضیح در واقع ویژگی های عشق، در همین لوایح هم چاپ شده، فوق‌العاده است، یعنی کاملا این چهارتا رو که شما ذکر کردید دقیقا همین چهارتا رو ما آورده، بی‌غرضی و نمیدونم نکاتی که یکی شدن و این مواردی کسخه و بیان خیلی قشنگی هم داره، ولی از لحاظ فلسفی، حالا من فقط دارم حرف فیلسوفان رو نقل می‌کنم، شاید بعضی از دوستان این فرمایش مثلا مثل خواجه طوسی رو قبول نداشته باشن، ولی مثل خواجه طوسی معتقدن اصلا جنس محبت و طبیعتاً عشق که محبت شدیده یا دغدغه داشتن یا اینجور میل، اینها از یه جایی برمیخیزن که نقصی وجود داره و برای پر کردن اون نقصن، یعنی حتما باید معطوف به یه خیری به من باشن. نمیشه من بگم مثلا من عاشق چیزی هستم هیچی نمیخوام، در مورد خدا را کار ندارم، یعنی در واقع داستان فعل خداوند و عشق مثلا خداوند و اینا داستانش فرق، اما در مورد انسان در هر نوعش حتی عشق دنبال من چیزی هستم، فقط مسئله اینه که دنبال چی هستم. اون چیزی که مثلا ممکنه عشق رو یا عشق حقیقی رو از چیزهای دیگه جدا کنه، به قول ایشون عشق مذموم داریم، عشق ممدوح داریم، مثلا در اینو تو اخلاق ناصری خواجه میگه عشق ممدوح جایی که اون چیزی که شما میخواهید اتفاقا از جنس اخلاقه، اون یکی شدن برای کمال شماست، یکی شدن برای فضیلت خیر مبنای این محبتتون، نه لذت مثلا، نه فرض کنید جنس این هست که روشن میکنه که عشق چجوریه. بنابراین اصلا در تعریف حکمای ما اون معنای حتی بعضیاشون استدلال میارن که اصلا این چیزی نمیشه، مثل مرحوم آقای طباطبایی در هم بدایه در نهایه استدلال میارن که اصلا فاعلیت انسان معنا نداره که بدون رسیدن، یعنی به غرض رسیدن به چیزی نباشه، دنبال یه چیزیه. و بنابراین این هم یه نکته ایه که در موردش باید تأمل بشه. و فکر میکنم که یک چیزی هم آدم باز وقتی اینو میخونه یاد حرفای کرکگورم میفته، چون کرکگورم یه جور گذره از سپهر اخلاق و برای مثلا عشق و اینا مطرح میکنه، که مثلا اونجا عشق مفهوم عشق به خدا و دینی و اینا معنا میکنه. ولی وقتی شما به نظرم مثلا من اینو واقعش یه برداشت اشتباهی از فرانکفورت میدونم و تعجبم میکنم که از چنین کسی چجور این اشتباه صورت میگیره. تو اول کتابشون میاد میگه ما یه در واقع فرصای یعنی اخلاقی داریم که دیمندها و تقاضاهای زیادی از من داره، یعنی از من خیلی چیزا رو میخواد و این با دغدغه های من گاهی وقتا تعارض داره. مثلا از من میخواد فرض کن وایستم روی امانت داری، در حالی که اگه وایستم مثلا فرض کنید زندگیم به هم میخوره، یا مثلا یه چیزی که راجبش دوست دارم از دست میدم و امثال اینها. یعنی یه تعارضی بین خواسته های اخلاق یا الزامات اخلاق. و هر وقت تمام شد چند دقیقه فکر کنم 4-5 دقیقه من بعد در این جهت تعارض ایجاد میکنه. ولی این کدوم اخلاقی که با اینجور قایت ها در تعارض میفته؟ به نظر من اینشون برداشت از اخلاق بیشتر حالت وظیفه گرایانه شده، یعنی در واقع یه نگاه خاصی به اخلاق داره، یه جور گویا مثلا اخلاق رو یه الزاماتی میدونه. اما اگه مثلا مثل ارسطو به اخلاق نگاه کنیم هیچ وقت این تعارض پیش نمیاد، یعنی تقاضاهای اخلاق اینجوری نیست که با قایات من در واقع اون دغدغه های من در چالش باشه، به خاطر اینکه یه چیزی هست اصطلاحا بهش میگه فرانسیس یا اون حکمت عملی، اون این سازگاری رو انجام میده. یعنی اون حتی گاهی دیمند اخلاق یا زور اخلاق رو کم میکنه و مثلا میگه درسته که اخلاق میگه از خودت تعریف نکن، اما اینجا داری یه چیز مهمی رو از دست میدی، مثلا بیا با این یه مقدار انعطاف داشته باش. بنابراین این نگاه که مثلا هست تعارض بین دغدغه ها بیشتر توی نگاه های اصول گرایانه به اخلاق وجود داره، یعنی الزامات فیکس و یعنی وجود داشته باشه و من بعد بگم که مثلا اینم تعجبه که ایشون اخلاق رو اینجوری معنا میکنه و بعد میگه گذر از اخلاق و مثلا نمیدونم از به خاطر اون دغدغه ها ما مثلا میتونیم از اخلاق عبور کنیم، اخلاق چیز مهمی نیست و امثال اینا. ولی اگر نگاهمون نسبت به اخلاق یه مقدار نگاه حسن و قبحی باشه و نه نگاه باید و نبایدی، یه مقدار داستان فکر میکنم فرق میکنه. و اینم باز از نکته هاییه که یه نکته آخری هم که هست آقای دکترم فرمودن، آقای دکتر محمد خانی و خود خانم هاشمیان هم اشاره کردن، اون اینی که خود ایشون فرق میذاره بین شهوت و مثلا نمیدونم شیدایی و از اینجور چیزا، ولی مبنای این فرق رو توضیح نمیده واقعا. یعنی آدم نمیتونه بفهمه که چرا این فرقو میذاره، وقتی که شما خودتون میگید که مهم اینه که من یه چیزی داشته باشم که بتونه معنا بده به زندگی من. معنا دادن دو جور معنا پیدا میکنه، معنا دادنی هست مثل این لوگوتراپی ها. الان مثلا یه کسی مریض میشه و افسرده شده یا بی‌انگیزه شده، میره پیش یه پزشکی، اون دنبال اینه که یه جایی پیدا کنه که بتونه اینو به زندگی برگردونه. بله بله، در واقع مثلا میگه تمر دوست داری، نمیدونم چیزو چیکار میکنه که این بتونه یه جور اینو برگردونه. خب این غیر از اون بحث معنای زندگیه، بحث معنای زندگی این که نیستش، که اون چیزی که میارزه که آدم براش زندگی کنه، این غیر از اون چیزیه که الان منو بتونن به زندگی برگردونن، یه جور رب بدن به یه چیزی که من مثلا بتونم معنای داشته باشه. این دوتا با هم خیلی فرق دارن. من فکر میکنم یکی از اشکالات اساسی که اینجا وجود داره اینه که مرز، یعنی مشخص نمیکنه که به چه دلیل مثلا ما بگیم این شیدایی بعد، خب اینم یه جور عشقه، اینم یه جور اگر بی مبناست مبنایی نداره، خب فقط از ویژگی‌های سوریش نمیشه اینو جدا کرد. شما تو بیانتون یه جور می‌خواستید اینو بگید که یه جور مثلا چون اینجا علاقه بی چی اسمش علاقه بی غرض نیست و فلان هست اینا، ولی خب در واقع اینم یه جور علاقه بی غرضه، یه کسی فقط دنبال لذت، غرضی هم از لذت نداره، اینم یه جور علاقه بی غرضه دیگه. ولی علاقه بی غرض اینم میشه دیگه، وسیله چیزی نیست، یعنی میشه خود اون چیزی که ارزش حقیقی نداره در نظر من ارزش ذاتی پیدا کرده، من دنبال اینم. خب اگه من دنبال اینم، خب اینم همون عشق و همون مشخصاته. من فکر میکنم در واقع یعنی واقعا ما مدیون فرانکفورت هستیم، تأملات خوبی رو در پرسش‌های خوبی رو طرح میکنه و از این جهت مدیون خانم هاشمیان و خانم مسلمی هم هستیم که در واقع اینو ترجمه کردند و زحمت کشیدند و کار خیلی سنگینی هم انجام دادن، ترجمه همچین متنی هم خیلی سخته، ولی این در واقع آغاز یک راهیه برای دوستانی که در موردش تأمل کنن و تفکر کنن و در موردش دقت کنن. و ما نباید فقط این تلقی را داشته باشیم که حالا بزرگانی تر میکنن، ما باید فقط راجبشون مثبت یعنی تلقی به قبول کنیم. فکر میکنم و البته حتما هم اینجوری، من نمیخوام به کسی توصیه کنم، همه بزرگان، بعضی از این دوستانی که اینجا هستن استادای خود من هستن، همشون از دوستانی هستن که تو این زمینه فاضلن. فقط خواستم در واقع حضور منم واقعا یه جور فقط برای تقدیر از این دوستانی است که زحمت کشیدن و والا من خودمو ساله نمیدونم. به آقای دکتر محمد خان گفتم، ما گفتیم آقای دکتر ملکیان اینجا، استاد ملکیان اینجا، ما دو سه دقیقه صحبت میکنیم بعد میگیم برای خلاصه استفاده از ایشون، از محضر ایشون استفاده کنیم، دیگه صحبتی خیلی نمیخواد ما داشته باشیم، ولی دیگه بدشانسی ما ایشون هم نبودن و از این جهت ان شاءالله که موفق و معید باشید. بخشید.